أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مورد عبادات مکروهه و اشکالی که از این رهگذر متوجه قائلین به امتناع و همچنین نسبت به قائلین به جواز وارد میشه. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند یک پاسخ اجمالی به مسئله عبادات مکروه دادند که این رو دیروز عرض کردیم، اما یک پاسخ تفصیلی هم ایشون در مورد عبادات مکروه بیان کرده اند. هدف مرحوم آقای آخوند در واقع این است که این موارد را از مصداق بودن برای مسئله اجتماع امر و نهی خارج کنه، یعنی تصویری ارائه بدهد که هیچ یک از اقسام سگانه عبادات مکروهه مصداق مسئله اجتماع امر و نهی نباشند. خب قبل از این که پاسخ ایشون رو، پاسخ تفصیلی ایشان رو ذکر بکنیم، لازمه اقسام سگانه عبادات مکروهه رو که در کفایه بیان کرده اند بیان بکنیم و انشاءالله ببینیم چه تصویری از این مسئله ارائه می دهند. ایشون ابتدا می فرماید به طور کلی ما سه قسم عبادت مکروه داریم، یعنی عباداتی که متصف به کراهت شدن در فقه سه قسمن. قسم اول عباداتی است که در اون نهی تنزیهی یا کراهتی به عنوان عبادت متعلق شده، یعنی همون چیزی که امر به اون تعلق گرفته، حالا یا امر وجوبی یا امر استحبابی. نهی هم به نفس همون عبادت تعلق گرفته و پای عنوان دیگری در کار نیست. و فرض هم این است که جایگزینی هم نداره، مثل روزه روز عاشورا که در اون نهی تنزیهی به خود روزه در روز عاشورا متعلق شده و جایگزین و بدل هم نداره، یعنی روزه روز دهم جایگزینی مثل روزه روز یازدهم نداره. خب این یک قسم از عبادات مکروه است. قسم دوم عباداتی است که نهی تنزیهی به اونها تعلق گرفته ولی بدل و مندوهه داره، مثل نماز در حمام که به عنوان یک عبادت و عنوان صلاتی امر داره، اما به عنوان این که در حمام واقع می شود نهی کراهتی و تنزیهی به اون متعلق شده و در این حال مکلف چاره داره که نماز را در غیر حمام بخونه، مثلا در اتاق بخونه یا در مسجد بخونه. این هم قسم دوم. فرق قسم اول و دوم تنها در جایگزین داشتن و جایگزین نداشتنه و الا از سایر جهات تفاوتی با هم ندارن. قسم سوم اونجاییست که نهی به عنوان عبادت متعلق شده، اما نهی به عنوان به خود عنوان عبادت متعلق نشده. عبادت امر داره ولی نهی به چیزی خورده که اون چیز با عبادت در خارج اتحاد پیدا کرده یا ملازمه با هم دارند، یا اتحاد وجودی در خارج با این عنوان عبادت پیدا کرده یا به نوعی ملازمه دارند، مثل نماز در موضع تهمت. خب نماز به ما انه صلاتون امر داره، حالا یا امر وجوبی یا امر استحبابی. اما در موضع تهمت که نماز خوانده می شود، نماز در موضع تهمت هم خودش متعلق نهی نیست. ما دلیلی نداریم که متعلق شده باشد به نماز در موضع تهمت، اما کون فی موضع تهمت خودش یه عنوانی است که نهی به اون متعلق شده. دستور دادن از قرار گرفتن در موضع تهمت خودداری بکنید، ولی الان این عنوانی که متعلق نهی واقع شده اتحاد پیدا کرده با نماز، اتحاد وجودی پیدا کرده. حالا این داره نماز را در یه جایی میخواند که اگر کسی او را در این مکان ببیند به هر حال موجب تهمت نسبت به او میشه. پس نهی به یه عنوانی خورده که اون عنوان متحد شده در خارج وجودن با عنوان نماز. این اقسام سگانه عبادت یا عبادات مکروه است. مرحوم آقای آخوند برای هر یک از این اقسام سگانه یه راه حلی ارائه دادن برای اینکه اینها را از موارد و مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی خارج کنند. در قسم اول مثل عرض به حضور شما روزه ی روز عاشورا، ایشون سه راه ارائه میده. عنایت بکنید قصد و غرض مرحوم آقای آخوند بگه این است که بفرماید اینها از مصادیق اجتماع امر و نهی نیستند. حالا اون سراهی که ایشون اینجا ارائه دادن چیه؟ عنایت بفرمایید. راه و طریق اول این است که ما اینجا یک عنوان صیام داریم که بما انه فعل مأمور به واقع شده و امر استحبابی، اون رو به عنوان یک عمل مستحب قرار داده. طبیعتاً عمل مستحب یک مصلحت راجحت الاستیفاء داره، یه مصلحت راجحه داره. مثلا حالا یه در درجه‌ای برای مصلحت اگر در نظر بگیریم، یه درجه‌ای از مصلحت در این عمل وجود داره. یه عنوان ترک صیام داریم که ترک صیام اگر خودش به تنهایی در نظر گرفته شود، این طبیعتاً اگر مثل سایر اعمال مستحب باشه، باید بگیم این ترک موجب از دست رفتن اون مصلحته. ولی اینجا این ترک با یک عنوانی انطباق پیدا کرده که به واسطه انطباق با اون عنوان دارای یک مصلحت قویتر از مصلحت فعل صیام شده. مثلا عنوان مخالفت با بنی امیه، الان ترک صیام چون یه عنوانی برش عارض شده و اون هم مخالفت با بنی امیه است، خودش دارای یه مصلحتی شده که این مصلحت مجموعاً اقواست از مصلحت فعل صیام. اینم همطور که عرض کردم برای این است که اون ایام بنی امیه به عنوان جشن و پیروزی این روز را روزه می گرفتن و لذا ما می بینیم ائمه معصومین علیهم السلام هیچ یک در چنین روزی روزه نگرفتن و روزه اون روز رو ترک کردن و حتی از همین جهت توصیه کردن مثلا اون روز روزه گرفته نشه. خب پس ما یه فعل صیام داریم که دارای یک مصلحتی است، یک ترک صیام داریم که این به واسطه یه انطباق عنوان خاصی دارای مصلحت شده که این مصلحت اقواست از مصلحت فعل صیام. پس کأنه بین دو چیز تضاهم پیش آمده، یکی فعل صیام که دارای یک مصلحتی است، یکی ترک صیام که دارای یک مصلحت قویتر است. ترک صیام هم در واقع اینجا که انه خودش استحباب پیدا کرده، پس مورد می شود از قبیل تضاهم مستحبین. در موارد تضاهم همطور که کرارن مطرح شده، اگر متضاهمین در یک مرتبه و درجه باشند، متساوی باشند، انسان مخیر در اختیار هر یک از متضاهمین. اگر یکی از متضاهمین اهم از دیگری باشد، قطعا متعین است عمل به اهم و اختیار اهم. خب حالا اینجا اگر مسئله روزه ی روز عاشورا و در مقابل ترک این روزه از قبیل مستحبین متضاهمین باشد، ما باید ببینیم کدام یکی از این دو اهم است. اگر اهم وجود داشته باشه که هست، ترک و صیام اهم است از صیام، بهرن ترک و صیام متعینه و باید اختیار بشه. خب اگر ما مورد صیام روز عاشورا را از موارد تزاحم مستحبین دانستیم، دیگه هیچ ارتباطی به مسئله اجتماع امر و نهی پیدا نمی کنه. مسئله تزاحم در واقع برمی گرده به مقام امتثال، یعنی ما دو امر داریم که فعلا به دلایلی اینها با هم تزاحم پیدا کردن. این ربطی به امر و نهی و اجتماع امر و نهی نداره تا اون اشکالات پیش بیاد. این مثل بسیاری از موارد دیگر که ما ممکنه گرفتار این تزاحم بشیم به مقام امتثال مکلف مربوطه و مکلف باید اختیار بکنه کدام یکی از این دو رو انجام بده. اگر اهمه که اهم رو اختیار کنه. این راه اولیست که مرحوم آقای آخوند برای خروج قسم اول از مسئله اجتماع امر و نهی ذکر کردن. البته مسئله ترک صوم روز عاشورا در واقع مثل سایر مکروهات نیست، یعنی فرق میکنه. این نکته را توجه داشته باشید که خب اگر فرض بفرمایید ما در سایر مکروهات میبینیم این چنینه، اگر ترک یه فعلی یه مصلحت مثلا راجحی داشته باشه این دیگه مکروهه، اصطلاحاً به این میگیم مکروه. خب آیا میتونیم بگیم ترک روزه روز عاشورا مثل سایر مکروهات و از قبیل کراهت اصطلاحی است؟ این چنین نیست. یه فرقی بین این کراهت با کراهت در مورد سایر اعمال که به عنوان مکروهات اصطلاحی شمرده می شوند وجود داره و اون چیه؟ ببینید در سایر مکروهات در واقع مصلحت و مفسده در خود فعله، یعنی فعل یه مصلحتی داره، ممکنه مصلحت قلیل و کمی باشه، یه مفسده‌ای داره که بیشتر از مفسده است، ولی مصلحت و مفسده هر دو در خود فعله. مثلا خوردن فلان چیز مکروهه، خب حالا فرض بفرمایید اون خوردنش یه مصلحتی داره، یه مفسده‌ای داره که به حد لزوم اجتناب نرسیده، اما کسر و انکسار این مصلحت و مفسده اقتضا می کند ما عرض به حضور شما جانب ترک را ترجیح بدیم. اما در مسئله صیام روز عاشورا مفسده در ترک و مصلحت در فعل، این فارق بین صوم روز عاشورا و سایر مکروهات. اما راه دوم، پس در راه اول ما از طریق تزاحم مستحبین مشکل را در قسم اول حل می کنیم و به این طریق به نظر مرحوم آقای آخوند این مورد را از مصادیق اجتماع امر و نهی خارج می کنیم. راه دوم یه تفاوتی با راه اول دارد. ما در راه اول در واقع مسئله انطباق و تطبیق را مطرح کردیم، گفتیم مثلا نهی به یک عنوانی خورده مثل ترک صوم روز عاشورا، ولی این در واقع متوجه خود صیام یوم العاشور نیست، این متوجه یه عنوانی است که متحد با این عنوان شده، انطباق با این عنوان پیدا کرده و اونم مسئله مخالفت با بنی امیه است. اما در طریق دوم مسئله ملازمه مطرحه، یعنی نهی به چیزی خورده که اون ملازمه دارد با این عنوان. فرق است بین این که ما از طریق ملازمه وارد بشیم یا از طریق انطباق وارد بشیم. فرق اصلی راه اول و دوم در همینه. در راه اول که مسئله انطباق مطرح شد، نهی به خود صوم متعلق شده و نهی متعلق به صوم یوم العاشور یک نهی حقیقی است. نهی حقیقی به معنای نهی کراهتی و تنزیهی حقیقی است، چون ترک این صوم طلب شده، استحباب داره، ترک این روزه مستحبه. بنابراین نهی متوجه به این صوم نهی حقیقی و واقعی است. اما در طریق دوم که راه ملازمه است و مسئله انطباق مطرح نیست، طلب در واقع به یک عنوانی متعلق شده که با ترک صوم ملازمه و چون خدا آقای آخوند معتقدند متلازمین لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشند، اگر یکی از اون دو مستحب بود لزومی نداره دیگری مستحب باشه، لذا ترک روزه مستحب نیست که نهی بگیم به خود روزه متعلق شده. نهی به چیزی متعلق شده که اون ملازم با ترکه، بنابراین خود این فعل حقیقتاً مورد نهی واقع نشده، نهی به یه عنوانی خورده که اون ملازم با این عنوانه، بنابراین نهی متعلق به این صوم در واقع یه نهی مجازی است. در طریق اول نهی حقیقی است، در این طریق نهی متعلق به صیام نهی عرضی و مجازی است. این فرد یعنی ثمره داره، اینکه ما قائل به طریق اول بشیم و از راه انطباق پیش بیاییم، یا طریق دوم و از راه ملازمه وارد بشیم. خب اگر گفتیم نهی متعلق شده به یه عنوانی که ملازمه با این صوم، نهی طلب ترک که ما میکنیم، در واقع این به خاطر یه عنوانی است که ملازمه با این عنوانه. پس مسئله اجتماع امر و نهیه دیگه منتفی میشه. این دیگه مصداق اجتماع امر و نهی نیست. اینطور نیست که امر به چیزی مثل صوم متعلق شده باشه، نهی متعلق شده باشد به ترک صوم. بله امر داریم ما، مستحبه، نهی متعلق شده به یه عنوانی که اون ملازم با اینه، نه اتحاد وجودی و انطباق باشه. ببینید اون عنوانم همون مخالفت با بنی امیه است، فرق نمی کنه. در طریق اول ما میگیم نهی به خود صوم خورده، چون ترک منطبق شده و مصداق قرار گرفته برای عنوان مخالفت با بنی امیه. در راه دوم میگیم نهی متعلق شده به صوم، چون صوم ملازم است، چون ترک صوم ملازم است با مخالفت با بنی امیه. در طریق اول ترک صوم مصداق مخالفت با بنی امیه است، در طریق دوم ترک صوم ملازم با مخالفت با بنی امیه است و ثمره هم داره. این صرف یک تغییر عنوان و تغییر لفظ نیست، ثمرش هم در مجازی و حقیقی بودن اون نهیه. راه سوم به طور کلی متفاوت از دو راه قبلی است. در دو راه قبلی ما پذیرفتیم نهی وجود دارد، این نهی مولوی است، حالا مولوی تنزیهی، مولوی که لزوماً تحریمی نیست. اما در راه سوم ادعا می‌کنند نهی ارشادی است. خوب دقت کنید فرق این دو چیه. اگر ما بگیم نهی مولویه یا بگیم ارشادی، اگر ما گفتیم نهی متوجه به صوم مولوی است، این معناش این است که این فعل و این عمل یک مفسده و منقصتی دارد که به خاطر این مفسده و منقصت به اون نهی تعلق گرفته. اون تا حالا به حد لزوم اجتناب نرسید. اما وقتی میگیم این نهی ارشادی است، معناش این نیست که این کراهت داره، بلکه در واقع ما را ارشاد میکند به مفسده ای که در صورت فعل برای ما پیش میاد و در به عبارت دقیق تر ما را ارشاد و راهنمایی میکنه به این که اگر میخواهید مصلحت قوی تر را به دست بیارید، اون مثلا 70-80 درجه مصلحت را کسب بکنید، روزه ی روز عاشورا را ترک بکنید. پس طبق این بیان روزه ی روز عاشورا کراهت نداره اصلا، چون نهیش نهی ارشادی است. اگر نهی ارشادی شد یعنی که انه وقتی میگه لا تصم یوم العاشور داره ما را راهنمایی میکند به چی؟ ما را راهنمایی میکنه به این که در صورت ترک این عمل یه مصلحت قوی تری نصیب شما میشه. حالا فرق نمیکنه دیگه اینجا عرض به حضور شما، این نهی به دلیل عنوانی باشد که خارجاً متحد با این فعل یا عنوانی که ملازم با این فعل. مسئله انطباق و ملازمه دیگه در این صورت فرقی نمیکنه. این نهی میکنه و چون نهی ارشادی است دیگه مسئله اجتماع امر و نهی پیش نخواهد آمد. اجتماع امر و نهی اونجا در واقع طبق بیان محقق خراسانی برای چیه؟ اجتماع امر و نهی برای اینه که امر مولوی و نهی مولوی با هم اجتماع میکنن. اما اینجا اگر گفتیم نهی ارشادی است، در نهی ارشادی دیگه مسئله اجتماع امر و نهی قابل تصویر نیست. این راه از به حضور شما سومی است که محقق خراسانی اینجا در مورد قسم اول ذکر کردن. نتیجه اینه که در عباداتی مثل صوم یوم العاشور به نظر محقق خراسانی اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. ایشون از این طریق مشکل اجتماع امر و نهی را و مصداق بودن این مورد را برای اجتماع امر و نهی رد میکنه. میگه این مصداق اجتماع امر و نهی نیست، لذا کسی به ما اشکال نکنه که شما که قائل به امتنائی پس در مورد این قسم از عبادات مکروهه چه میگید؟ پاسخ ما اینه که قسم اول یعنی عباداتی که بدل هم ندارند و در اونها نهی متعلق شده به عنوانی که منطبق است بر ترک بر این فعل، عنوانی که منطبق بر این فعل و ترکش به دلیل اون عنوان توصیه شده، این اصلا ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی نداره، چون یا از قبیل تزاحم مستحبینه یا از قبیل اونجایی است که این دو، یعنی این فعل و ترکش، در واقع چون ملازمه پیدا کرده عنوان ترک با یه عنوانی که اون عنوان متعلق نهی واقع شده، لذا خود این حقیقتا منهیون عن نیست. این دو طریق بر فرض این بود که نهی نهی مولوی باشه، در راه سوم هم فرمودن که نهی نهی ارشادی است. پس قسم اول به طور کلی از دایره مسئله اجتماع امر و نهی خارج میشه. اما قسم دوم از عبادات مکروه اونجایی است که نهی به نفس عبادت متعلق می شود ولی بدل و جایگزین هم داره. در قسم دوم مثل صلات در حمام، خب نهی متعلق شده به صوم فی الحمام، اما فرض اینه چاره داره که این شخص نماز را در خارج از حمام بخواند. آقای آخوند می‌فرماید در این قسم هم عرض به حضور شما همه اون طرق سگانه که گفته شد جریان پیدا میکنه، دقیقا همون سه طریق که برای حل مشکل قسم اول ذکر شد، همون سه طریق اینجا هم جریان پیدا میکنه و تنها یک طریق دیگری هم اینجا محتمله که حالا اون طریق رو باید عرض به حضور شما ذکر بکنیم، بعد میدن سراغ قسم سو. حالا ما در قسم اول، این خودش جای بحث داره، اون چه مرحوم آقای آخوند گفتن، آیا این سه طریق درسته؟ آیا واقعا با این سه راهی که مرحوم آقای آخوند گفتن مسئله صوم یوم العاشور از مصداقیت اجتماع امر و نهی خارج میشه یا نه؟ اینجا بزرگان انظار و آرایی دارن، اشکالاتی مطرح کردن که حالا این اشکالات رو باید متعرض بشیم و انشاءالله ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا نیست. حالا چون دوستانم تأکید میکنن زمان و کلاس و درس تو این شرایط باید کوتاه‌تر باشه، حالا ما هم البته قول میدیم اما گاهی نمیشه دیگه. حالا فعلا بس تا فردا. الحمدلله رب العالمین. این چی بود زیرش داشته بود؟